بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
فمن استر فی مخمسة غیر متجانف لاسم فان الله غفور رحیم. خود قرآن رو نگاه کنید، اون آیه شریفه است، آخر آیه سوم. ببینید ما اول آیه خدای متعال اون چیزایی که حرام از خوردنش اونا رو توضیح داد، فرمود چه میته حرامه، خون حرامه، خوچ گوشت خوچ حرامه، اون چیزایی که نام خدا، نام غیر خدا برده شده اونا حرامه. بعد خود میتر هم توضیح داد مصادیقی، اونا چه اون حیواناتی چه خفه شدن یا اون حیواناتی چه از بالا افتادن یا حیواناتی چه توسط شاخ دیگری مردن یا حیوانی چه درنده‌ای خورده اونو، در هر حال از یه جای پرت شدن، اینا حرامه. حیوانی چه برای بت زپ شده، حیوانی که با گمار تقسیم شده. الان میاد استثنای اونو میگه. دین ما یکی از جهت کمالش، اصلا این یه بحث است، دین چرا کامله و کمال دین به چیه، اینو بین پرانتز میگم. شما یه کتابی هست بخونید، حتما به درد شما میخوره برای پاسخ به شبهات برای خودتون. حتی اسلام و مقتضیات زمان، مال شهید مطهر، کتاب خیلی خوبیه. میگه خب اسلامی که برای 1400 سال قبل اومده چجور به درد الان میخوره، یعنی در این دین چه چیزایی هست که سبب میشه به درد هر زمان بخوره. اسم کتاب اسلام و مقتضیات زمان، خیلی کتاب خوبیه، بخونید فرصت هاتون. شهید مطهری یک متفکری سه مکتب داره، یعنی مطالبش به هم مربوطه، عقیدش به احکامش، به اخلاقش، اینا مربوطه، به یک ساختمان منظمی از دین اسلام به شما معرفی میکنه. اینم بخونید انشاءالله. خب یکی از کمالات دین، اونجا چند عنصر نوشته، یک عنصرش هم این است، اسلام برای تمام حالات حکمی لحاظ شرط. اینطور نیست همیشه حالتهای متعارف رو دیده، حالتهای غیر متعارف رو فوق‌العاده هم دیده. یه وقت شما به شما گفته روزه بگیر، خب این حالت عادیست، سالمید، روزه بگیرید. خب شاید مریض شدید نتونستید روزه بگیرید، این میشه حالت فوق‌العاده، حالت غیر متعارف. خب برای او هم حکم گذاشته، اینطور نیست گفته باید روزه بگیری و باید، نه گفته روزه بگیر اما اگر مریض بودی نه. این چه برای حالتهای انسان هم در نظر گرفته سبب میشه اسلام ابدی بشه، دیگه برای یه حالت خاص نیست. یکی از اونها، ما دو تا عنوان داریم، عنوان اولی، عنوان ثانوی. ببینید عناوین اولی مثلا میگیم چه، آقا میته حرامه، گوشت خوچ حرامه، خون حرامه، چی حرامه، این حالت اولیست یه حکمیست برای این. ولی خب من یه جایی به استرار افتادم، استرار میدونید یعنی چه دیگه، یعنی اگر من همینطوری نخورم این چیزی که اطرافم هست میمیرم، اینو میگن حالت استرار. خب حدیث داریم رفع مستر رو علی، اینجا بیا اینجا رفع مستر رو رفع شده، اون حالت هیچ استرار پیدا کردید، در اون حالت، حالت استرار، حرمت رفع شده، دیگه حرام نیست، میتونید از این گوسفندی که خودش مرده ذبح شرعی نکردید بخورید تا جانتون چی بشه؟ نجات پیدا کنید. اینا میگن استرار میاد حکم اولی رو از بین میبره، عنوان استرار حکم ثانی. خب این یکی فقط استرار نیست، خود اینو بررسی کنید عناوین ثانوی کدوم ها هستن. یه جایی شما به عسر و حرج میافتید، شما رفتید یک جایی، مثلا یه خانمی از شما سوال میپرسه که من الان اگر حجاب بپوشم از خونه پدرم منو بیرون میکنم، اصلا پدرم دوست نداره من حجاب بپوشم، کجا برم؟ برم خودم تنها زندگی کنم به خاطر اینکه حجاب رو رعایت کنم؟ خب شما جوابت چیه؟ بگید بله اگر میتونی برو. این طوریه؟ نه. میشید در این صورتی شما مجردید، در این صورتی که شما اگر برید بیرون هزاران فساد برای شما ایجاد میشه، تنهایی پیش پدرتون بمونید، فعلا این حکم به عسر و حرج افتاده اید، قاعده عسر و حرج. این قواعد سبب میشه دین در همه جا در همه حالات بتونه شما رو راهنمایی کنه، شما رو هدایت کنه. پس ما قواعدی داریم به نام عناوین ثانویه. تقیه خودش یه عنوان ثانوی است.
تقیه
تو دین و دین عنوان ثانوی است. شما باید وضو بگیرید، وضو شیعه، شما باید نماز شیعه بخونید، ولی امام موسی بن جعفر به علی ابن یکتیم میگه تا من نگفتم وضوع سنی بگیر. چون هارون مشکوک شده بود، یه نفر بازرس گذاشته بود چه این علی ابن یکتیم چه نخست وزیرشه اینو بررسی کنه. خب اینم میومدن بررسی میکردن، میبیدن نه وضوش وضوع مثل اونهاست، نمازش هم مثل اینو میگن تقیه. امام دستور داد و تقیه کرد. اینها عناوین ثانوی هم زیاده، گفتم دیگه عسر و حرج، اضطرار، تقیه است، ضرر، قاعده لازرر. تمام احکام دین تابع قاعده لازرره. میگه من کچم ضرری جل نکردم، آقا وضو برای من ضرر داره. میگه ایب نداره دیگه، وضو نگیر، تیمم بکن، لازرر میاد آجب میشه. سلام علیکم. پس آقایون عزیز، یکی از ادله کمال دین اسلام چیه؟ این عنوان اولی و عنوان ثانوی داشتن. این یعنی چه؟ دقت کنید، عنوان اولی ثانوی یعنی برای تمام حالات فوق‌العاده هم اسلام چار اندیشی کرده، فکر کرده. این طور نیست یا حکم میگفته بعد بگه این قسمت رو من فراموش کرده بودم، آه اینجا چیه؟ نه، اسلام هیچ حالتی رو فراموش نکرده، برای هدایت انسان یک قواعدی گذاشته. خب اینجا هم همینه، میگه ببینید بعضی وقتا ممکنه شما در مخمصه بیفتید. مخمصه یعنی گرسنگی، در یک گشنگی بیفتید چه نتونید خودتونو نجات بدید. میگه اونجا این چیزایی که گفتیم حرامه حلاله. فمن استره، آیه رو ترجمه میکنم، هر کس به استرار بیفته. اونو مقدمه گفتم، آه تا اون کتابو بخونید. کدوم کتابو؟ اسلام و مقتضیات. فمن استره، پس هر کسی استرار بیفته، فی مخمسته، در یک گشنگی. مخمسه یعنی گشنگی، قحطی. انسان به اضطرار بیفته در زمان قحطی، در زمان گشنگی، اون وقت البته به یک شرط. ببینید یه نفر میگه چه این لطیفه است، یه چیزه همینطوری میگن، اومده بودن خونه یک کسی، به دخترش گفته بودن که این باید رقص کنه و الا همه تونو میکشی. خب این هم شروع کرده بود به رقص کردن، یه مقدار زیادتر از حد رقص کرده بود. بعد اومده بود به مادرش میگفتش خوب رقص کردم، مادرش یک سیلی زده بود بهش. این از باب استرار بود، نه اینجا از باب چیز. اینجا هم خدا میگه چی؟ ببینید شما چه میخواهید از باب استرار بخورید، چه مقدار اون مقداری که استرارتون از بین بره. و الا به چی چاقا دیگه استرار میته حلال شد بخورم دیگه. نه اینطوری نه، روشن چرز میکنم. میگه غیر متجانف لاسمن، به شرط اینکه متمایل به گناه نشید. زنف یعنی میل، میلی به گناه پیدا نکنید، یعنی از روی لذت این کارو نکنید، از باب استرار این کارو بکنید چه گشنه نشید، نه از روی اینکه خوب شد خدا حلال کرد. روشن چرز میکنم. یک چیز دیگه هم بگم، امروز عیب ندارم. یه نفر رو چیز کرده بودن، ترسونده بودن چه اگر این شراب رو نخوری، یه لیوان داده بودن نخوری میکشید. این هم چه دیده بود چه نخوره چی میشه میکشم. میخواست بخوره، دوستش از دور میدید اینو، با یه تیر زده بود استکان شکسته بود. اینم که اهل شوخ بود، گفته بود یه بار خدا حلال کرد دوستم حرام کرد. روشنه میگه اینطوری ندیده، مایل به گناه نشید. مایل اینکه خوب شد من گوشت خوچو ببینم لذتش چیه. دقت کنید ها، یعنی در یه مخمسه افتاده، حرام گوشت خوچ، الان استرار افتاده، میگه خب ببینم چجوریه، یه مقدار زیاد بخوره. این نمیشه. میگه اگر استرار افتاده اید در یک خورگهتی و گشنجی، به شرط اینکه متمایل به گناه نشید. غیر متجانف، متجانف یعنی متمایل، غیر متجانف یعنی متمایل نشوید به گناه. اون وقت فإن الله غفور رحیم، خدا بخشنده و مهربانه. با این جمله میخواد بگه اینجا عیبی نداره، خدا اول میبخشه بعد رحمت میکنه. ببینید اول انسان باید گناهانش پاک بشه بعد رحمت الهی بیاد. در همه جای قرآن اول غفور اومده بعد رحیم. چرا؟ الان شما یه بشقاب دارید، بشقاب کثیف بهتون غذا بدن، اون غذا هم میشه غذای کثیف. اول باید بشقاب چی بشه؟ تمیز بشه بعد غذا. یک شاعری است به نام مولوی، شنیده ای؟ این یک داستانی داره. میگه در یه انبار اینا گندم جمع می‌کردن، بعد باز کردن بعد از مدتی این انبار رو، دیدن این گندم ها همشون پوسیدن، همشون خراب شدن، با فضولات چیز شدن. بعد بررسی کرد چرا این اتفاق افتاده، دید 10-20 تا موش هست در اون انبار. هر گندمی که اونجا میریزه این موش ها چکار میکنن؟ میخورند و اینطوری زایه میکنند. بعد این شاعر میگه چه؟ اول از انبار موش ها رو خارج کن، بعد گندم ها رو بریز. روشنه؟ یعنی اول خودتو، ظرفتو تمیز کن، تکبرتو حذف کن، حسادتتو حذف کن، رذایل اخلاقی رو از خودت پاک کن، بعد علم یاد بگیر، بعد عبادت بیار. و الا علم و عبادت در ظرف بعد تبدیل به حسادت و عجب میشه. آقای عزیز چرا انسان عبادت میکنه خودپسند میشه؟ چون هنوز ظرفش چیه؟ تمیز نشده. یا علم یاد میگیره تکبرش زیاد میشه، چون هنوز اون ظرفش پاک نشده. این الله غفور رحیم، اول بخشندگی، خدا میبخشه پاک میکنه، بعد رحمت خودش رو به انسان نازل میکنه. خب برگردیم بخون. پس در این آیه چه اتفاق میفته؟ این آیه آخرین جملهش استثنای اون اولشه. دیگه بحث قدیر خم و امامت تمام شد اینجا. خب می فرماید الان بریم متن. المخمسه هی المجاعه. مخمسه به معنای چیه؟ مجا از جوعه، جوع یعنی گشنجی، قحطی. در قرآن جوع اومده ها، در سوره قریش لایلافهم رحلت الشتاء و السیف چیه؟ آمن اولش چیه؟ لایلاف قریش، بعد ادامهش چیه؟ بله؟ من جوعن، اونجا همین هست. مجاعه یعنی گشنجی و قحطی. خب و تجانف، تجانف چیه؟ میگه تجانف هو تمایل، به معنای میله. بلزیم تجانف بخونا، تهانف نه. و هو ببینید انسان میل به بیرون داشته باشه. شما در یه راهی میرید، هی میخواید راست برید، میخواید چپ برید، این بر برید. اینو میگن فرد متجانفه. اما اگر در یه راهی میرید، اگر به درون، به اون راه میل دارید نه بیرون، اینا میگن متحانف، حنیف. حنیف کسیست که در راهی چه میره به اون راه میل میکنه. اگر یه مقدارم مثلا یک مترم رفت اونور، فوری برمیگرده به کجا؟ به خود راه. اینا میگن حنیف. ابراهیم حنیفه، یعنی از اون صراط نمیده بیرون. ولیکن انسان جنیف باشه، یعنی همیشه میل داره چیکار کنه؟ بیرون بره. اونی که هی گریز میکنه، گریز یعنی چه؟ هی میخواد بره به طرف راست، به طرف چپ، اینو میگن جنیف. اونی که نه، مواظب از مرکز خارج نشه، از درون خارج نشه از اون راه، اونو میگن حنیف. میگه و هو المیل القدمین للخارج، این چه؟ پاهای انسان میل کنه به بیرون از راه. مقابل الحنف، چه حنیف از این لغته دیگه. الذی هو میل هما للداخل، یعنی قدم ها پاها میل به داخل پیدا کنه، اینو میگن حنیف. روشنه؟ خب البته این اصل این لغت در این تصویر انسان نشون بدیم. ببین وقتی من وای میستم، یه وقت اینطوری وای میستم، پاهم به کجاست؟ به داخل. اینو میگن حنیف در چیزا. یه وقت نه اینطوری وای میستم، اینو میگن جنیف. در راه رفت این استعاره است، تشبیه. انسان وقتی راه مستقیم میره، بعضی وقتا میل داره ببینه این حرام چیه، اون چیزیه. در ذهنش، در نفسش متمایل یه مقدار، اینو میگن متجانف. یه وقت نه، انسان همیشه مواظب چه از پاچی، از صراط خارج نشه، همیشه میل به چی داره، اونو میگن حنیف. ببینید انسان چه دوتا پا، این یه وقت اینطوری پاهاش، پاهاش به این نحوه، اینو میگن حنیف، اینو میگن جنیف. من نشون دادم دیگه اینجا. روشن شد؟ البته در مسائل معنوی این استعاره میشه دیگه، تشبیه میشه، چه انسان نحوه راه رفتنش اگر به درون نگاه کنه، از داخل خارج نشه، اینو میگن حنیف است این آدم. اما در نحوه راه رفتنش بعضی وقتا شلوغی هم میکنه، بعضی وقتا نفسش هم حاکم میشه در زندگیش، اونور اینور گناه هم میفته، اینو میگن جنیف. به ما گفتن حنیف زندگی کنید نه جنیف. روشن شد؟ خب و فی سیاق الآیه دلالتون الولن، این سیاق آیه چون استرار اومده، ببینید کلمه فمن استر است، این سیاق نشون میده حکم اولی رو نمیخواد بجه، چه حالتی رو میخواد توضیح بده؟ حالت استرار رو. و فی سیاق الآیه دلالتون اولا الا ان الحکم حکم ثانوی استراری، این حکم حکم ثانوی اولی نیست، یعنی میته حرام است اما در حال استرار یه حکم دومی میاد، حکم ثانوی است مربوط به حالت چیه؟ استرار است. استرار یعنی چه؟ استرار یعنی دیگه انسان این کارو نکنه میمیره. ببینید دست به نامحرم دادن حرامه، دقت کنید. الان یه نامحرمی افتاد به استخر، افتاد به دریا، خب الان بخواید اونو نجات بدید چجور باید نجات بدید؟ با اشاره بمیره، دست نزده. این اونجا دست زدن چی میشه؟ چون حالت نجات، این عنوان ثانوی. اما این شرط داره، غیر متجانف، نجی چه خوب شده، یک فرصتی شد، اینو نجید روشن شد. و ثانیاً دومین نکته این است، الا ان تجویز و الاباحه، این که جایز هست و مباح است، این برای چیه؟ مقدرون به مقدار، این به اون مقداری تعیین شده، مقدر یعنی تعیین شده، به اون مقداری چه یرتفع به الاسترار، استرار از بین بره. دیگه سفره بچینی و حد شکمت پر بشه بخوری گوشت خوچ رو نمیشه، به حدی که استرار از بین بره. و یسکن بهی علم الجوع، درد گشنگی ساکن بشه، آرام بشه، نه اینکه سیر بخوری گشنگی آرام بشه، درد از بین بره. بعد برجت خودت دیگه غذای حلال پیدا کن بخوردی. خب خدا دقت کنید اینجا خدا به چه چیزی میگه بخشنده و مهربانه؟ به حکم. میگه این حکم رو چه کردیم؟ از بخشندگی و مهربانیه. پس معلومه خدا دو جور بخشنده و مهربانه. بعضی وقتا شما گناه میکنید توبه میکنید، خدا بخشنده و مهربانه. بعضی وقتا اصلا به بحث گناه شما نیست، خدا حکم رو تخفیف میده، در این تخفیف حکم خدا بخشنده و مهربانه. روشنه؟ خدا دیگه اینجا نگفته بمیر نخور، نه، اومده تخفیف داده، گفته اینجا نه، عیبی نداره بخوری. و ثالثاً سومین نکته این است، الا ان صفت المغفره و مثلها الرحمه، این دوتا صفت خدا، چه خدا بخشنده است مهربانه، اینا کما تتعلق بالمعاصی، این صفت ها به معصیت های انسان ها متعلق میشه، اون معصیت هایی که عقاب داره، توبه کنی خدا این معصیت ها رو میبخشه، رحمت خودش رو به شما شامل میکنه، توبت رو قبول میکنه، به اونها هم متعلقه. اینجا بحث توبه نیست آخه، اینجا بحث معصیت نیست، اینجا بحث حکمه. میگه چزالت یسه ان تتعلق به منشأ ها، ممکنه مغفرت و رحمت به منشأ معاصی، یعنی اگر خدا اینجا به شما حکم و تخفیف نمیداد خیلی ها میخوردن دیگه، این منشأ معصیت میشد. در منشأ معصیت هم خدا بخشنده و مهربان است. منشأ معصیت چیه؟ هو الحکم الذی یستتبع مخالفته، اونو منشأ معصیت. ببین خدا اگر اینجا میگفت اصلا نباید بخوری چی میشد اون موقع؟ خیلی ها معصیت میکردن دیگه. چرا خیلی ها معصیت میکردن؟ خیلی ها دوست ندارن چه بمیرن همینطوری. ایمان انسان اون درجه نیست که خدا بگه بمیر منم بمیرم. خدا حکمی که منشأ مخالفت مردم بشه اون حکمو چیکار میکنه؟ میاره پایی. و هو الحکم الذی، اون حکمی که یستتبع مخالفته تحقق عنوان المعصیه، مخالفت اون حکم دنبالش میاره عنوان معصیت رو، عنوان معصیتی که یستتبع العقاب. خدا احکامی که دنبالش معصیت میاره اونا رو هم برمیداره. میشه خب من اینو بگم چه مردم گوش نمیکنن اکثرا؟ یه حدیثی است، البته خیلی ها میگن این حدیث به این نحو درست نیست، ولیکن مشهور این حدیث، شما هم بررسی کنید. میگن نماز کجا واجب کرده خدا؟ در کجا؟ میدونید نماز در کجا واجب شده؟ در معراج. پیامبر اکرم که به معراج رفت، قبل از اون نمازها دو رکعتی بودن، کلا 5 تا نماز دو رکعتی داشتیم، 10 رکعت. نماز 17 رکعتی نبود. خدای متعال چه پیامبر معراج رو به پیامبر رو به معراج برد، اونجا اول نماز 50 تا نماز واجب کرد. 5 تا نه، 50. دقت کنید الان چند تا نماز برای ما واجبه هر روز؟ 5 تا، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، 50 تا واجب شده بود. پیامبر چه برجشت با 50 تا نماز، حضرت موسی رو دید. در آسمان چندم بود حضرت موسی. خلاصه بعد از این سلام علیک پیامبر اکرم فرمود چه این خدا به من 50 تا نماز داده به امتم بگم. گفت من امت رو میشناسم، من با بنی اسرائیل درگیر شدم. اونا برجرد از خدا بخواه اینو چم کنه، این 50 تا رو هیچ کس نمیخواد. 50 تا نماز ها، 50 رکعت نماز نه، 50 تا نماز. خلاصه برجشت، مثلا شد 45 تا، بازم موسی برجردون شد 40 تا، بازم برجردون شد 30 تا، چیز برجردون تا شد 5 تا. بعد موسی گفت من فکر میکنم اینم برجرد یه مقدار چم کنم. پیامبر فرمود من دیگه خجالت میکشم این 5 تا نماز رو. میگن این من جاء بالحسن فله عشر امثالها، هر کس یک حسن انجام بده 10 برابر، خاطر این مسئله هم هست که 5 تا نماز به منزله 50 تا نماز است انسان میخونه. در هر حال چرا این کار رو حضرت موسی کرد و خدا هم قبول کرد؟ ان الله غفور رحیم. چون خدا نمیخواد چه حکمی صادر کنه اکثر مردم معصیت کنن، به همین خاطر خدا در منشأ معصیت هم غفور است. در ممکن 50 تا نماز، یا در علم اصول یه نکته‌ای داریم، بعضی از احکام رو خدا به ما نفرستاده از باب رحمت، چون میدونست اون احکام رو اکثرا چیکار میکنن؟ انجام نمیدن. و ان الله غفور رحیم. علامه میخواد بگه چه؟ این آیه نشون میده چجور خدا در معاصی غفور و رحیم است، در منشأ معاصی چه بعضی از احکام است که ممکنه ادامش معصیت خدا باشه، ادامش عقاب باشه، خدا اونجاها هم به ما تخفیف داده، اونجاها هم به ما بخشش کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.